معیارهای کلی رو بیان میکنه و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی دست برنامه ریزان و مجریان برای اینکه بتونن به اون ماموریت‌های خودشون دست پیدا کنن فضا رو کاملا برای اونا باز میذاره.
خیلی متشکرم. خب آقای علی‌حسینی، بله بفرمایید.
یک ارزیابی داشتم پاسخ اون سوالتون. ببینید، واقعیت اینه در ارتباط با سند که الان موضع بحث نیست، البته به عنوان حاشیه اومده داره بر متن غلبه پیدا میکنه، عرض کنم خدمتتون که ببینید در حوزه ستادی پیشرفته کار یک ارزیابی داره و نسبتاً خوب پیشرفته، بیش از 50% من مدعی هستم که تحقق داشته، اما به مدرسه هنوز نرسیده است اونطور که باید برسه. درسته نظام آموزشی ما تغییر دادیم، اثرات اون نظام آموزشی رو تو مدرسه داریم میبینیم، اما واقعیت اینه که هنوز پای سند به مدرسه باز نشده است.
خب هدف اصلی که پای سند به مدرسه باز بشه دیگه، درست؟
اصلا باز نشده آقای علی‌حسینی.
عرض کردم پای سند به مدرسه باز نشده است.
اصلا باز نشده.
نه اصلا. ببین تغییر نظام آموزشی، این که حالا نظام مثلا حالا
5-3-4
رو تبدیل کردیم به 6-3-3، اینجوری باز شده. یعنی ببینید یه رفتار، یه چیز کار سوری شده، ولی این کار تربیتی عمیق نیست. این اصلا چیز نیست. ما حتی در هدف گذاری دوره ها ببینید، مثلا آموزش و پرورش ایران حدود 163 اگر خطا نکنم هدف داره، در صورتی که یکی از اشتباهات استراتژیک همینه. اصلا ما نباید اینقدر هدف قرار بدیم، 5-6. بعد یک بحث دیگه که وجود داره اینه که چون ما خواهیم عمل کنیم باید اون باشه، اگه بخوایم عمل نکنیم که هزار تاش کنیم. خیلی هم حرفای قشنگی زیباست، قابش هم میکنیم، همه جا میگیم. مثلا تو ژاپن شما با 6-7 هدف روبرو هستید در آموزش و پرورشش و موفقم هست.
البته در آموزش و پرورش هم اهداف کلی معدود هستن، این اهداف جزئی هن که تعدد پیدا میکنن.
خب همون عملا تعدد معناش. ببینید بحثی که هستش، من حالا یه ارزیابی هم روی یک پارچگی دارم. ببین یک پارچگی متاسفانه جدای از کل سند، ما باید بگیم که حالا خود یک پارچگی که موضوع بحث ماست در تعلیم و تربیت، این چقدر واقعا تو میدان عمل بهش دسترسی پیدا کردیم، چقدر نه به افتراق و انشقاق و عرض کنم که چندگانگی و اینها ما سوق پیدا کردیم. به نظر میرسه که ببینید ما داریم به طرف تربیت‌های نامتمرکز، یعنی به صورت طبیعی و خود به خودی داریم رو میاریم و این چیزی نیست که با هدف سند سازگار باشه. سند یه حرف دیگری داره میزنه. حالا آیا اینجا حرف سند نارواست یا واقعیت‌ها ناروا هستن؟ اینها باید از همدیگه تفکیک بشه و ببینیم که مقصر در اینجا کیست. بحثی که هستش اینه که من تصور میکنم که باید ابتدا خوب این واقعیت افتراقی شناخته بشه و عوامل اثرگذار بر تربیت مستمر و مادام العمر دیده بشه و اگر این کار انجام بشه تازه به مرحله شناختی رسیدیم که میتونیم مطالعه کنیم ببینیم چگونه اینها قابل تلفیق هستن احیانا یا چگونه قابل جمع شدن هستن و نحوه ارتباط اینها رو چگونه با هم تعریف کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی‌حسینی. خب از خانم دکتر دوری من میخوام بپرسم که ما همش در مورد محاسن تربیت یک پارچه صحبت کردیم، ممکنه که یک سری معایبی هم در نظر گرفته بشه. مثلا ممکنه که سوال پرسیده بشه که همیشه تنوع بهتر از یک پارچگی هستش، آیا تو اینجا تو این قسمت هم یک پارچگی تربیتی بر اساس سند تحول منجر نشده که یه وقت مثلا جای تنوع و خلاقیت کمرنگ بشه؟
مفهوم یک پارچگی قائل شدن به اون فرایند و اون جریان و اون زمینه سازیه. البته که در فعالیت و اقدام و برنامه قطعا خلاقیت و تنوع لحاظ میشه، به تعداد متربیان متفاوت فردی، ویژگی و انواع هوش و مدل‌های شخصیتی داریم، به تعداد مدارس، موقعیت‌های یادگیری، مختصات جغرافیایی، فرهنگی، زیست بوم، اقلیم، فرهنگ، زبان داریم و اصلاً این دو مقوله با هم دیگه جمع ناپذیرن. تربیت یک پارچه به معنی زیراکس زدن و یک شکل کردن و کپی کردن و تولید کردن این کارخونه یک سری موجود شبیه به هم نیست. اتفاقا اگر ما اون جریان تربیت رو، یعنی اون فرایندی رو که یک موقعیت یادگیری برای متربی فراهم بشه، اون یه درک درستی از خودش داشته باشه، یک درک درستی از دیگران داشته باشه و مدام بخواد موقعیت خودش و دیگران رو بهبود بده که هدف از یادگیری و تربیت هم همینه، در این یک کلیته. با ابزارها، موقعیتها، روشها و مدلهای مختلف قطعا میتونه این اتفاق بیفته و اصلا اون برداشتی که جلوی خلاقیت رو بگیره منافات داره با مفهوم تربیت. به عبارت دیگه اون وحدت در عین کثرت میگه ما قائل بشیم به این که تربیت کنیم، یعنی از اون فرد یک رفتار مناسب در موقعیت ببینیم، حالا این رو متناسب با شرایط متفاوتی که داریم در واقع عرض.
خیلی متشکرم خانم دکتر دوری. خب خانم دواری، ببینید نکته‌ای که واقعیت کشور ما هست که ایران از خرد فرهنگ‌های بسیار متفاوت و گوناگونی تشکیل شده، قومیت‌های خیلی زیادی در سرتاسر کشور عزیزمون وجود دارن که به هر حال یک زیبایی و تنوع خاصی به کشور ما داده و یک فرهنگ واقعا ویژه و خاصی رو به جهانیان عرضه کرده. من میخوام ببینم که تمام این قومیت‌ها در لوای ملی و کشور ایران به هر حال داره میدرخشه. میخوام ببینم که آیا این آمایش سرزمینی رو که باید حفظ بشه توی سند در ارتباط با تربیت یک پارچه دیده شده یا نه.
ببینید دکتر کمالی، اتفاقا یکی از میشه گفتش که نقاط بسیار قوت سند تحول بنیادین توجه به همین مسئله است که به بحث وحدت در عین کثرت توجه کرده، یعنی اون وجه مشترکی که باعث یک پارچگی کشور، تمامیت ارضی و هویت ملی ما میشه در قالب برنامه درس ملی توجه کردیم و توجه به تنوع و کثرت فرهنگی همونطوری که اشاره کردن بومی اقلیمی مردم ما که اینا میراث فرهنگی کشور ماست و در واقع میشه گفتش که قوام فرهنگ ایرانی هم متکی بر همین فرهنگای بومی و تنوع قومیتی که در ایران وجود داره. میخوام اشاره کنم به یکی از کارهای مهمی که شاید به نظر کوچیک بیاد و به عنوان یک قدم اولیه محسوب بشه اما مؤثر بوده و اون برنامه ویژه مدرسه است که ما در دوره ابتدایی، دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه این رو امسال اجرا کردیم. برنامه ویژه مدرسه در واقع میخواد توجه داشته باشه به همین بحث حفظ میراث فرهنگی و تنوع فرهنگی که در کشورمون وجود داره. اونجا اجازه داده شده به مدیران مدارس 2 ساعت از برنامه درس ملی رو اختصاص بدن به اون فعالیتی که تناسب داره با شرایط اقلیمی بچه ها و این 2 ساعت شاید کم باشه، شاید یه ساعت اضافه تری و زمان بیشتری رو باید بهش اختصاص بدیم. سالهای گذشتم در دوره متوسطه ما در بعضی از دروس مثل جغرافی ایران و استان به این مسئله مؤلفین کتاب خیلی خوب توجه کردن. ما یک کتاب جغرافی ایران داریم که در پایه 11 اگر اشتباه نکنم،
بله
پایه 11 قبلا در دوم متوسطه آموزش داده می شد و این کتاب مشترک بود برای همه بچه ها. یه زمینه ای داشت که جغرافی استان بود و الان هم هست که اختصاص داره به ویژگی های استان و اون شناختی که بچه ها و آموزشی که باید در رابطه با استان خودشون و اختزاعاتی که در شرایط زندگی خودشون وجود داره. من اعتقاد دارم که فعالیت هایی که در ستاد در وزارت خونه داره انجام میشه برای و شده برای تدوین زیر نظام ها، قبل از اون راهنامه که تهیه شد، نقشه راهی که برای اجرای شدن سند وجود داشت، تغییرات اساسی که باید در کتاب‌های درسی لحاظ می‌شد که البته کافی نیست، اما حرکت‌های شده.
خب ببینید، حرکت‌ها صورت گرفته، خوبه، ولی نظارت هم همون نکته‌ای که آقای کامرانیان اشاره کردن، ببین وقتی که نظارت نباشه، همین مثالی که شما فرمودی در ارتباط با جغرافیای مثلا ایران و استان که در پایه 11 مثلا تدریس میشه،
در نظام جدید 10 دیگه،
در نظام جدید 10 خب تدریس میشه. ببینید خیلی از مدارس با توجه به اینکه متأسفانه این پدیده کنکور مهم شده، میان مثلا به جای درس جغرافیا یا مثلا تاریخ که جز اصول اساسیه و باید هر ایرانی جغرافیای خودشو و تاریخ خودشو بدونه، میان در قالب مثلا یه 10 جزوه تحویل میدن و کل اون وقت رو اختصاص میدن به مباحث کنکور. تا زمانی که این نظارت ها صورت نگیره، ممکنه که این آسیب ها، یعنی اون ستاد داره سیاست گذاری های خودش رو انجام میده، ولی از یه طرف دیگه توی اجرا و توی عمل میبینیم که
یک پارچگی مطالبه خانواده و مردم همینجا باید خودشون نشون بده. اگر خانواده به عنوان رکن سهیم و مؤثر تربیت رو یک پارچه ببینه، مدعی اول مدرسه اون میشه، نه اینکه بیاد بگه نمیخواد جغرافیا درس بدیم.
حالا مدعی باید ناظرای آموزش پرورش باشن، نه خانواده. خانواده وظیفه دومش،
خانواده خودش خانواده در مقابل این مسئله قرار گرفته، خودش دوست داره.
یعنی اجازه بدید من یه نکته رو بگم.
اشتباه به خاطر اینکه میدونی چطوری از وقتی که به هر حال ما کنکور رو داریم، مافیای کنکور هم هستش، وقتی که تبعیض رشته‌ای داریم، وقتی که تبعیض شغلی داریم، تبعیض درآمدی داریم، ناخودآگاه این شکل میگیره.
ما از درون باید به اون خود انگیختگی و ارزیابی برسیم. من تعجب میکنم مگه ما به ازای هر مدرسه‌ای میتونیم یک ناظری بگماریم که فرآیندها رو
رصد کنه؟ نه، آموزش و پرورش خانم ببینید، در یه منطقه ای من خدمت شما عرض کنم، وقتی که مسئولین آموزش و پرورش میخواستن بیان برای بازدید، 3 قبلش به مدیر و کارکنان میگفتن. خب اینا همه جا رو درست میکردن. حیات خلوتی که ماهیانه تمیز نمیشد، اون موقع میرفت تمیز میشد. به دبیرها گفته میشد این 2-3 شما دیر نیایید. بچه ها به ناظم گفته میشد با بچه ها این نظارت که این نشد. نظارت اینجوری وقتی میشه، بعد به قول آقای دکتر کمالی ساعت جغرافیا میره برای کنکور، ساعت تاریخ هم میره برای چیز دیگه، ساعت ورزششون حتی میذارن برای یه کارهای دیگه. اصلا نظارت اینه که شما بری ببینی به طور معمول دارن اینا چیکار میکنن، گیر کار کجاست، کجا بعد برطرف کنی. این نظارت جاش در آموزش پرورش خیلی خالیه. نظارت دقیق، بجا، منصفانه.
خیلی متشکرم آقای کامرانیان. شنوندگان عزیز، همینک ما به پایان مناظره علمی رادیو گفتگو با موضوع تربیت یک پارچه از در آموزش پرورش بر اساس سند تحول بنیادین رسیدیم. صمیمانه از شما تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. به اتفاق مهمانان عزیز و همکارانم در رادیو گفتگو با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
مناظره اندیشمندان و صاحب نظران پیرامون موضوعات مختلف کشور در قالب برنامه مناظره علمی در 73 دقیقه گذشته از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد. تربیت یک پارچه در آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین موضوع این برنامه بود. برای شنیدن مجدد این برنامه دعوتتون میکنم ساعات دیگر سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftego.ir. میتونید فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس‌های برنامه حاوی محتوای کلی برنامه رو از وبسایت رادیو گفتگو دریافت بفرمایید.
می گریزم عشق حسرت از شریزم، برو که از دامت جستم، گشوده پر از بامت جستم، یاد از تو دگر نکنم، سوی تو نظر نکنم، تو را رها کردم با دگران، گذشتم از تو چون ره گذران. در کوی تو پا نگذارم، بگذر از من کس گذشتم، از دل تا کی ناله برارم.
جستم
یا دست و دگر نکنم نکنم سوی تو نظر نکنم نکنم تو را رها کردم با دگران گذشتم از تو چون ره گذر
در آغاز فقط کلمه بود خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتون شده در نوبت دوم کاری رادیو گفتگو از ساعت 14 که آغاز این شیفت کاری بوده مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا ساعت 22 با ما همراه باشید برنامه های رادیو گفتگو رو میتونید بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شنونده باشید و همینطور در فضای مجازی از طریق پیام رسان داخلی سروش به آدرس @ رادیو گفتگو هم بیننده و هم شنونده برنامه های مختلف این شبکه باشید دعوتتون میکنم به مشارکت و همراهی با برنامه های مختلف شبکه رادیویی گفتگو سامانه پیام کوتاه این شبکه به شماره 301035 و همینطور تلفن گویای 2786-1035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما مخاطبان ارجمند است. بیست و پنجم تیر ماه هر سال در کشور عزیزمون ایران روز بهزیستی و تأمین اجتماعی نامگذاری شده سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی سال 1359 در جهت تحقق مفاد اصول 3، 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده به ساعت 17:25 میرسیم در این لحظه دعوتتون میکنم با برنامه کوتاه در ساحت خورشید همراه باشید بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم حضورتون خواهد شد
در ساحت خورشید
جدیت کنید که این معنا را درست بکنیم، دنبال این باشیم که اگر چنانچه متصدی امر دولتیم، دولتی باشیم که برای خدا کار بکنیم و برای خار خدا کردن اونیست که ببینیم خدا چی فرموده است، چی گفته است ما باید بکنیم. فرموده است که به مستمندان باید برسید، به ضعفا باید برسید، به مردم فقیر باید برسید، برای همه باید تهیه کنید. وقتی که بنا شد ما برای این جهت خدمت کردیم، این نصرت خداست، نصرت خدا، نصرت بندگان خداست، نصرت دین خداست. وقتی ما نصرت کردیم بندگان خدا را برای خدا، برای اینکه اینها عیال الله هستند، ما اگر چنانچه در جبهه ها هم پیروز نشیم، اینجا پیروزیم. و اگر اینطور نشد شکست خوردیم. از همین حالا در اوج پیروزی در شکست هستیم. اینجا در اوج و در حضیض شکست پیروز هستیم. میزان این است و ما باید این را در نظر بگیریم. در هیچ پیروزی به مقدار خارج از متعارف که مربوط به خدا نباشد غرور و خوشحالی پیدا نکنیم و در هیچ شکستی سرشکستگی نداریم، برای اینکه ما که نمیخواستیم خودمون یه چیزی بشیم که سرشکستگی بیاریم. ما میخواستیم اطاعت امر خدا را بکنیم. خدا فرموده است برید دست ظالم را قطع کنید، ما میریم اون قدری که قدرت داریم دست ظالم را بتونیم قطع میکنیم. نتوانستیم، کار خودمون را انجام دادیم. به ما فرموده است که قاتلو هم، یا خداوند تعذیبشون میکند به دست شما، ما مقاتله میکنیم. اطاعت است، یعنی سربست و دربسته در اختیار او باید باشیم، اطاعت بکنیم، دنبال هرچی میریم اطاعت بکنیم. اگر موعظه میکنیم برای اطاعت خدا باشه و اگر موعظه میشنویم هم برای اطاعت خدا باشد. اگر جنگ میکنیم برای خدا باشد، اطاعت خدا باشد. و اگر صلح میکنیم، اطاعت خدا. هر جا فرموده اون کارا بکنید، اون کارا میکنیم. هر جا فرموده این کارا بکنید، این کار را میکنیم. اگر این طور شدیم که از خودمون یه چیزی مایه نگذاشتیم، هر چی هست از اوست، چیزی هم نداریم که ما بگذاریم، خیال میکنیم چیزی داریم، هر چی هست از اوست.
هفته و 30 دقیقه همراه میشیم با برنامه زنده گفتگو.